این وقتا چجوری حفظ میشه؟ گاهی از افراده این حفظ میشه که وجود مقدس امام ساده، امام منصور، مفترض و قاهر به مقابل منصور کسی به ظالم بریسته. پس آقا علیه را دیگر نداریم در برد؟ چرا برای اینکه دماغ شیعه میخواد حفظ میشه؟ خون شیعه حفظ میشه؟ این واقعی خلصه هست اونجا. حالا چند روزه دیگه شهادت وجود مقدس آقا امام هادی بیان. امام هادی تو تمام این مراسم رسمی که تو دربار بنی عباس بوده موظف بوده شرکت بکنه، مگه نبوده؟ سان میخواسته از لشکرش ببینه امام هادی دست راستش بایستاده بوده. مذهب شیعه مذهب سیاسی است، اما سیاست تفاوت میکنه به حساب حفظ دماء شیعه، حفظ مکتب. خب الان که وجود مقدس امیر المؤمنین می فرماین تراه و قریبن عمله، یعنی چی؟ مؤمن آرزو نداره؟ مسلم آرزو داره. اما آیا امام منع میکنه از این که ما برای شیعه اگر در مرجعیت در حوزه های علمیه در اون ارکان اساسی شیعه بشینیم برنامه کوتاه مدت داشته باشیم برای شیعه، برنامه میان مدت داشته باشیم، برنامه دراز مدت داشته باشیم؟ اشکالی داره؟ با این منافات داره؟ یه کشور بحرین چقدر جمعیتشه؟ به 2 میلیون میرسه؟ از قم کوچیکتر خود بحرین. برنامه دراز مدت داره برای خودش. ما 500 میلیون شیعه داریم در دنیا، برنامه دراز مدت نداشته باشیم براشون؟ چی میخواد امام در اینجا بفرماید؟ تراه و قریبن عمله. نظر مبارک امام این است که مؤمن آرزو که میکنه اون ایده هایی که تو ذهنش هست ایده های معقول عملی رو همیشه در نظر میگیره، آرزوهای قابل انجام عملی، نه فقط داد بزنه، نه فقط حرف بزنه. چیزی رو که میخواد میسنجه، آرزو اگر داره عملی داره میسنجه که آیا این عمل، این کار، اینی که من آرزو دارم عملی هست برای من یا عملی نیست، قابل انجام هست یا قابل انجام نیست. بله، بنده آرزو دارم، عمل دارم کل دنیا رو اصلاح بکنم، کل دنیا رو من میخوام اصلاح بکنم، اما عملی نیست، این که برای من عملی نیست. مؤمن، جمله فوق‌العاده ایست، جمله مؤمن تراه و قریبن عمله به این معنا که قرب از این جهت که قابلیت عمل داشته باشه در نزدیک، معقول باشه انجامش، معقول باشه. آرزوهایی که منو مشغول بکنه، حالا نوعا دیدید آقایونی که تفسیر کردن یا نوشتن یا شعر کردن میگن مؤمن آرزوهای طول و دراز داشته باشه، طمع داشته باشه اینجا رو بگیرم، اونجا رو بگیرم، اینجا رو داشته باشم، اینجا رو بخرم، بعد اینقدر مشغول میشه این وسط ها میفته میمیره بهره یه هیچ کدوم. این اب نداره، اینم هست، اما اینجا من نمی کنه که ما آرزوی معقول دراز مدت داشته باشیم و برنامه ریزی کنیم. اساساً حوزه های علمیه ما خب باید مصداق مؤمنین باشن دیگه، صفات مؤمنین که آقا می فرماین حوزه های علمیمون، اونایی که میخوان این کلمات رو تفسیر برای مردم بکنن خودشون باید مصداق باشن. ما در اینجا نباید برنامه ریزی برای آینده شیعه داشته باشیم؟ نباید داشته باشی؟ شک نیست باید داشته باشی. الان دیگه مسئله ما این نیست، حالا زمان مرحوم آقای بروجردی، زمان مرحوم ها چیخ، حد اکثر حرکتی که مراجع و بزرگان می کردن این بود که در هر شهر یه شخصیتی رو بکارن ریشه بش بدن، این بود دیگه. ایران بود، عراق بود، هند بود، پاکستان بود، محدود بود. امروز تمام جاهای دنیا، هر شهری که شما رو نقشه جغرافیا ببینید شیعه رفته، اونجا گاهی می نویسن ما یه خانوار شیعه هستیم تو این شهر، هیچ کس نیست جز دوتا خانوار سنی. اونا مسجد دارن، یه مسجد سنی هم دارن، ما هیچی نداریم، ما تو این شهر تنها هستیم، اما تو اون شهر هستن. خب ما امروز با این وسعتی که در کارمون پیدا شده، دست ما هم نبوده، مهاجرت ها صورت گرفته، از ایران حالا خیلی رفتن، از عراق خیلی رفتن، هند، پاکستان، لبنان، همه هی رفتن گوشه کنار دنیا. گفتم براتون، اون آقا گفت که رئیس جمهور برزیل رفته بود پیش رئیس جمهور لبنان، گفته بود ما دو تا لبنان تو برزیل داریم، یعنی دو برابر جمعیت لبنان مهاجرین لبنانی هن که از دوران عثمانی بعد از جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی رفتن به آمریکای لاتین و عمدتاً برزیل. خب اینا نسل اول و دومشون شیعه بودن، مرتب بودن، بعد نسلای بعدی ازدواج، همه مسیحی هن. الان سادات مسیحی در برزیل زیاد داریم، زیاد داریم، هست. ما امروز با چنین جوامعی مواجهیم. برنامه ریزی دراز مدت، میان مدت، کوتاه مدت نباید برای اینا داشته باشیم. شکی نیست که حوزه باید برنامه ریزی داشته باشه. ما چه مسیری باید بریم؟ الان نمیتوانیم تکفل کنیم این جمعیت شیعه متفرق در گوشه و کنار دنیا رو. بعد برنامه ریزی کنیم که بعد روزی به هر حال اینا بچه های شیعه ان. اینا بچه های شیعه هن. حتی من هی میگم، گایم به من اشکال میکنن چرا میگی؟ متاسفانه از این جوامع شیعی ما دخترهای ما خیلی جاها رفتن، جاهای ناجوری که نباید برن رفتن، برای پول بوده، هرچی بوده، من نمیدونم، نمیخوام وارد بشم، اما اینا نوامیس شیعه هن، بخوام یا نخوام نوامیس شیعه هن. نمیتونیم که بلشون کنیم. این برنامه ریزی دراز مدت هم هست. برنامه دراز مدت رو از الان باید شروع بکنیم، مقدمات، اعداد، آمادگی، تا در وقت جواب بده. این برنامه ریزی دراز مدته. این منافاتی با این فرمایش امام تراه و قریباً عمله نداریم. نه، مؤمن آرزو داره، آرزوی دراز مدت هم داره، اما آرزوی معقول شدنی داره، آرزویی که مشروعه، نه مشروعه، ممدوحه و شدنی و قابل. یعنی مؤمن از عقلانیت برخورداره. اینی که امام می‌فرمایند هر آدم عاقلی هم همینجوره، آدم عاقل آرزوی غیر ممکن نمی کنه. یعنی مؤمن برخوردار از عقلانیت هست تو کارش، کاری که شدنی نیست بی خود روش وای نمیسه اصرار بکنه، هزینه بی خود صرف نمی کنه براش. مؤمن اینه، مؤمن از عقلانیت تو کارش برخورداره. ولذا آرزو، نه این که نداره، آرزو داره، آرزو و آمال داره، اما آمالی که داره، اولا این آرزو او رو از خدا باز نمی داره، بلکه آرزوش در مسیر خداست، و این آرزویی هم که در مسیر خدا داره چون از عقلانیت برخورداره، آرزوی معقول شدنی داره. نه فقط شعار بده برای آرمانهایی که هیچ وقت قابل تحقق نیست، مقدور نیست، مقدور نیست. به قول اون بزرگ گفت بهتری در مقدوراتمون صحبت بکنیم، بحث بود در مقدوراتمون بهتری صحبت بکنیم. ما در مقدوراتمون نقشه بکشیم، مؤمن نمیشینه نقشه بی خودی بکشه برای چیزایی که قدرت بر انجامش نداره یا مرضی خدا نیست. تراه و قریباً عمله مؤمن رو وجود مقدس امیرالمؤمنین وقتی تشریح میکنه. اما به هر حال اون صفاتی که برای حمام میگه، خطبه متقین دیگه، خطبه یکی از خطبه های خیلی فوق العاده نهج البلاغه است. اصلا همین خطبه باشه معرف علی، معرف شیعه، معرف آقا رسول الله، معرف اسلام، برای همه میتونه باشه، هیچی نداشته باشیم جز این خطبه. اگر وهابیا یکی از همینا رو داشتن الان خدا رو بنده نبودن، هیچی ندارن. این همه هر کجا که مسجد هست 95%ش دست اوناست. ما در حق خودمون سستیم، دیگران در باطل خودشون قوی و استوار. این کلام آقا امیرالمؤمنین تراه و قریبا عمله، جمله بعد هم مؤید قلیلا زلله، لغزشش کمه. چرا؟ چون از عقلانیت برخورداره، از عقلانیت برخورداره، معقول منطقی فکر میکنه، ولی زال لغزش، لغزش به قول معروف جاهاییست که انسان خواهی در همه فارسی لغزش خوب معنا کردن زلل رو. گاهی از اوقات انسان داره راه میره، حالا برف آمده، یخ بندونه، امیدواریم تو قمم بشه، حالا جاهای دیگه ای شده، جاهای دیگه بارون بیاد انشاءالله برای همه، انسان توجه نداره، پاش لیز میخوره، یعنی میلغزه، میلغزه. برای جلوگیری از این لغزش ها باید چیکار کرد؟ باید با توجه حرکت کرد، باید با وسائل حرکت کرد، حواسش رو جای دیگه نده، توجه داشته باشه داره میره، پاشو کجا میگذاره، این قدم رو کجا میگذاره که لیز نباشه، به اصطلاح سکندری بخوره، این واقعیت دیگه. و لذا مؤمن بر این اساس قلیلن زلله خاشعن قلبه، قلبش هم خاشعه، خاشعه در مقابل خدا، یعنی در برنامه هایی که داره، در عمل کردی که داره، مقابل خدا خاضعه و خاشعه، از سختی نمی هراسه اگر برای خدا باشه، از مشکل پروا نداره. انشاءالله بعد توضیح میدیم. اما بحثمون، خب مسئله ما تقریبا تمام شد، فقط آقا که فرمایشی فرمود در مرحوم صاحب وسائل، وچی که ما دیروز عرض کردیم، مرحوم صاحب وسائل این بیان رو در ذیل روایت افاضه از عرفات داره. ایشون میفرمایند ینبقی حمله الا من افاض و رما لما مر. این تعبیر رو مرحوم صاحب وسائل دارن. نظر مبارک ایشون این است که در اینجا ینبقی، یعنی میخوان حمل بکنن، در مقام تعارض جمع بکنن، روایت معارضه رو حمل فرمودن، به من افاض و رما. البته یه حمل دیگری هم دارن که این تمام نیست، یمکن الحمل على التتوع بالمحشی. خب ما همین به اصطلاح فراز اول فرمایش ایشون رو استفاده کردیم، حمل رو، اما در اینجا ما یه ذره محکمتر و قرص‌تر گفتیم، گفتیم اینجا حمل نیست، ینبقی هم نیست، یلزم. چرا؟ چون روایت افاضه روایت مطلقه و روایاتی که رمی رو عنوان میکنه مقیده، این مقید و این مطلق، اطلاق و تقیید قاعدش اینه، ولذا تعارض مرحوم آقای خویی رو نپذیرفتیم و نتیجه تقیید شد. با اینکه همه روایات از نظر ما معتبر بود، اما روایات رو هم کردیم، روایت جمر عقبر هم همون بیان رو درش داشتیم. حالا به هر حال این مسئله تمام شد. مسئله دیگر که مرحوم صاحب عربه دارن، مسئله سی هست. می فرماین لا یجوز لمن نظر ماشیان اول مشی فی حجه، فرق نمی کنه، نظر کرده حج را به جا بیاورد ماشیان، یعنی حجم داخل نظرشه، او المشی فی حجه، حج واجب بخواد بره، مشی و میاد نظر میکنه، حج داخل در نظرش نیست، فقط مشی متعلق نظرشه. میفرماین هر دو صورت لا یجوز، چه این باشه چه اون، ان یرکب البحر لمنافاته لنظره، اینه که نظر مش میکنه، این جایز نیست که سوار کشتی بشه مثلا از راه دریا بره، این نظر کرده پیاده، پیاده بعد رو زمین باشه، با کشتی سواری و از راه دریا رفتن. خب میدانید که اون زمان حالا از ایران میرفتن، از جاهای دیگه، از هند مثلا، راه دریایی هم بوده، الان هم خیلی راه دریایی میرن، راه زمینی هم بوده. وقتی مشی فی الحج رو نظر میکنه، اگر این بیاد در مقام عمل بخواد با کشتی بره، این سوار کشتی شدن با مشی این تناسبی نداره، ولذا لا یجوز له نخیر، باید اگر نظر مشی کرد این مشیان بره با قدم برداشتن. و این استر الیه لعروز المانع من سائر طرق، اگر راه دریایی به مکه هست، راه زمینی هم هست، راه زمینی که درش امکان مش محققه بسته شده، امن نیست، نمیتونه بره، اینجا فقط راه دریایی مونده. ایشون میفرماین نظر کرده حج را ماشیان، اما سقط نظره، یعنی نظرش بعد از انعقاد سقط منحل میشه به اصطلاح، که خاطرتون هست ما این حرفو نمیزنیم، ما حرف دیگه داشتیم که حالا بعد میگیم. کما انه لو کان منحصرا فیه من الاول لم ینعقد، اصلا این تو جزیره زندگی میکنه، این مکه که بخواد بره باید سوار کشتی بشه بره، راه زمینی نداره که معشی داشته باشه. اگر منحصر به راه دریاست از اول نظرش منعقد نمیشه. چرا؟ برای اینکه گفتیم یلزم ان یکون المنظور متعلق نظر مقدورن، این ماشیان که مقدورش نیست مش، این کشتی باید سوار بشه. برسه؟ میدم شما تو مسئله نیستید، نظرم ماشیان مشی و نظر کرده نه برسه. توجه کنید، نظر کرده ماشیان پیاده بره نه اینکه سوار بشه. توجه بفرمایید. ولو کان فی طریقه نهر و شطون، این مسئله مهم نیست، تا اینجا واضحه. مسئله که مشکل داره این مسئله است، اگر بله حالا مبنا ما بعد میگیم، ما بله از مبنای ما سقط نظره و این حل نظره نیست. اول ما گفتیم نه از وجود تعلیقی داره، اگر مقدور نشد متعلق اصلا انعقاد پیدا نمیکنه، ولذا انعقاد نظر و فعلیت وجوب به وفا اینا ملازم هم هستن. این فعلیت زمانی پیدا میشه که منظور ممکن باشه، به همه خصوصیاتی که عرض کردیم. حالا مسئله که مهم هست در اینجا، لوکان فی طریقهی نهرون او شتون، اگر این مکه میخواد بره، راه زمینی هم داره، انتخاب هم کرد، راه هم افتاد، اما میرسه به فرات، میرسه به دجله، خب اینجا چجوری بره؟ شنا هم فرض کنید بلد نیست، اونم مش نیست، شنا هم بلد نیست، اما کشتی هست، از این ور نهر سوار میکنه میبره اون ور پیاده میکنه، از معمول جاهای دیگه هم همینجور هست. اگه پل باشه که مشکل نداره، پل هم نیست، مسیرش این نهر شته، این باید کشتی سوار شه این تیکه رو. خب ولو کان فی طریقه نهرون او شتون لا یمکن العبور الا بالمرکب، عبور جز با مرکب ممکن نیست، مرکبم کشتی کالسکی هر چی که باشه مرکب میگن. فالمشهور انه یقوم فی، این فتوای پر سر و صدا که مسئله ایجاد کرده اینجاست، مشهور فقها قائل شدن این وقتی کشتی میخواد سوار شه رد بشه از بر، یقوم سر پا وایسه، حق نشستن نداره. این فتواست. فالمشهور انه یقوم فیه، سر پا وایسه، لخبر سکونی، روایت سکونی هست. خب بعد مرحوم صاحب عربه خودشون در مقابل مشهور نظر اختیار بفرمایند، میفرمایند ول اقوا عدم و وجوبه، عدم وجوب قیام در کشتی لضعف الخبر عن اثبات الوجوب. اول اشکال دلالی دارن، خبر اثبات وجوب نمیکنه. ایشون این ضعف سندی ایشون نمیکنن ها، لضعف الخبر عن اثبات الوجوب. و تمسک به قاعدت المیسور لا وکله. البته حالا شما این معنایی که ما کردیم دیگران معنای غیر از این کردن، لضعف الخبر ان اثبات الوجوب، گفتن چون سندش ضعیف هست نمیتونه اثبات وجوب بکنه، اینم هست در کلمه، حالا محتمله. هیچ فرق نمیکنه، هیچ تفاوت میکنه، تفاوت میکنه. اینجا میخواد بره مشی و نذر کرده شط نهر، بعد رد بشه از این، اینجا که پیاده نمیتونه بره، مگر از اون کسانی باشه که رو آب میتونن راه برن، این که نمیتونه، چله نگرفته، فرق نمیکنه. استحباب و بساط نذر واجب شده، اوفو به نذور داره، اینجا واجبه برش، استحباب معنا نداره دیگه. یجب و علیه المشی در حج، توجه بفرمایید، احسن تو پس بله بله. حالا من کار ندارم، ببینید ما در اینجا استحباب ربطی به نذر نداره، حج مستحبیه، الان هم حج مستحبی میخواد بره، اما نذر کرده در این حج مستحبی مش را، این مش واجبه تا مکه، بلو حج مستحب باشه، این انده فرمون فرض ما اینه، صاحب عربه اینجا رو بحث میکنه. بعضی هم تمسک کردن به قاعده میسور، المیسور لا یسخط بالمعسور، و تمسک به قاعدت المیسور لا وچله، میفرمان وچ نداره، و علا فرضه فالمیسور هو تحرک للقیام، میسور این است که تو کشتی هم که آمد تو کشتی را بره تحرک داشته باشه، نه اینکه وایسه، اینجا در روایت امر به قیام شده. خب این یک مسئله است که اینجا مرحوم صاحب عرفه مطرح کرده، مشکلی هم هست در مشهور، حالا عرض میکنیم. اما روایت سکونی که ایشون استناد میفرمایند، این روایت مشایخ ثلاثه روایت رو نقل کردن، یعنی شیخ چند تا سند داره، کلینی نقل کرده، مرحوم صدوق نقل کرده، همه مشایخ ثلاثه روایت به حالا اون اصطلاحی که آقایون میگن روایت مشهور است به قول معروف. یکی از بهترین سندهایی که داره این سنده، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکون، این سند روایته، عن جعفر عن ابیه، از امام صادق، امام صادق از پدر بزرگوارشون، عن آبائه عن علیان علیه السلام سؤله عن رجلن، آقا سؤال ازشون شد در مورد کسی که یمشی الالبیت، نظره ان یمشی الالبیت فعبر فی المعبر، نظر کرد که ماشیان به بیت بره، فعبر فی المعبر، رسید عبورش به معبر. معبر به جایی از نهر میگن که قابل رد شدن هست، رد شدن مثلا با کشتی نزدیکتره، معبر هست برای عموم. قال فلیقم فل معبر، معبر کشتیه، فلیقم سر پا وایسه، فلیقم فل معبر، فلیقم فل معبر قائمن، این در کشتی بودنش، در کشتی اقامتش، در کشتی سر پایی باشه، فلیقم فلیقم فل معبر قائمن، حتی یجوزهو، حتی یجوزه یعنی دیگه رد بشه، ممکن بشه براش رد بشه. این روایته، عرض کردیم این روایت اسناد مختلفی داره، ما یکی از سندهای خوبش رو خوندیم حالا، اما همه اینها یعنی مثلا در اینجا مرحوم صدوق به اسنادهی ان سکونی نقل میکنه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا سند داره، اسناد از احمد ابن محمد عن البرقی عن نوفلی نقل میکنه، به نوفلی و سکونی همشون ختم میشه، یعنی نوفلی و سکونی در این روایت واقع شدن و مشکل دارن هر دو، که حالا میپردازیم به مشکلی که اونجا دارن. این عرضم به حضورتون که فرمایش مرحوم صاحب عروه. حالا سب میکیم، هنوز نرسیدیم، به جزء فرمایید، اینقدر حرف میزنیم، حالا سب کنیم که حوصلتون سر بره، یکمی حوصله سر، هنوز نرسیده جاش. ما روایاتو خوندیم، صاحب عروه متن کلامشو خوندیم، ایشون استناد به این روایت کرده، روایت شما خوندیم، اما حالا حرف خیلی داریم، سب کنیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، خب ایشون میفرمایند که همین معنای که در کلام مرحوم صاحب عروه اینجا داشتیم و والاغوا عدم وجوبه لضعف الخبر عن اثبات الوجوب، ما عقیده نداریم که این ضعف خبر رو ایشون ضعف سندی میگن، اما آقای حکیم ظاهرا اینجور فهمیدن. ایشون میفرمایند لکن عمل شیخ طوسی و جماعتی به خبر یکفی فی جبر ضعفه. جناب صاحب عروه چرا میگه ضعیف؟ اینجا جبر ضعف شده به عمل اصحاب، شیخ و من تبعش به این روایت عمل کردن. مضافاً به این که مرحوم آقای حکیم وارد میشن کلام آقا که سکونی اصحاب ما اعتماد میکنن به روایاتش و جناب شیخ طوسی، که بعد میگیم این عبارت شیخ طوسی در عدت الاصول، یعنی کتاب اصولی شیخه، مرحوم شیخ طوسی در اونجا نقل ادعا میکنه، نقل ایشون میفرمان ادعا اجماع اصحاب را علی ذلک، که اصحاب اجماع دارن بر قبول خبر سکونی. آقای سکونی سنیه، شیعه نیست، اجماع اصحاب را بر قبول خبرش ادعا، ایشون میفرمان ادعا، اما نه این ادعا نیست، واقعه. حالا این عبارت رو خواهیم خوند. بنابراین ایشون میفرمان رفعیت از این روایت این واضح نیست. بعد ایشان میفرماین حالا مشکل دیگری که داریم، دو تا احتمال اینجا وجود داره. ایشون میفرماین مورد سؤال از امام در این روایت که از وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین سؤال شده، اگر اینجور باشه که شخص نذر کرده باشه که مشی الالحج داشته باشه فی جمیع احواله، مطلقا در همه نقاط و همه جا مشی، رسیدنش به مکه با قدم زدن و حرکت پا باشه، مطلقا جمیع نقاط مسافت باید پیاده بره. خب الان در اینجا وقتی که نتوانست در یک جایی پیاده بره، خب این نهست دیگه منعقد نمیشه، این از اول گفته من تمام اینها رو قدم بردارم و پیاده برم. اینجا مقتضای قاعده اینه به نهر که میرسه پیاده نمیتونه بره، نظرش منحل بشه، منعقد نشه. این روایت آمده، این روایت سکونی آمده در اینجا تخصیص میزنه اون قاعده رو، امکان منظور رو، اینکه منظور باید مورد توان باشه. من مشی رو اراده کرده بودم، مشی در جمیع نقاط تا مکه، الان این نهر این شط اینجا درش قدم زدن که ممکن نیست پیاده رفتن، پس نذر منعقد نمیشه چون من تمکن ندارم از اتیان به منظور. این قاعده است. اجازه فرمایید صبر کنید عزیز من وسط مطلبم صبر کنید. امام در این نقطه آمدن، در همین جا آمدن در مقابل قاعده، میفرمایند در این فرض اب نداره سوار کشتی بشه اما قائما وایسه سر پا، یعنی تخصیص میزنن با این روایت قاعده رو، نظر منحل نمیشه اما یجب علیه در این وقتی که در کشتی هست سر پا وایسه. این اما ایشون میفرمایند اگر مورد سوال در این روایت، در روایت سکونی، این است که نظر که میکنه مش، یعنی خب این راه ها که معلومه، اون جاهایی که میشه راه رفت و قدم زد مشیو میگه، اما نهر و شتی که سر راه هست، این اصلا انصراف داره از این مورد نظر من، انصراف داره، اونجا مراد من نبوده. این صورت دومه. اگر احتمال این باشه، در این صورت دوم عرضم به حضورتون که اینجا ایشون می‌فرمایند مقتضای مشی در مقتضای قاعده در اینجا این است که به نظرش عمل کنه، نظرش هم منعقد شده. چرا؟ چون این در مواقعی که خشکیه داره پیاده میره، اون جاهایی که نهری بود شتی بود که باید کشتی سوار بشه منصرف بود. اگر اینه، اینجا دیگه لزوم قیام اصلا، خب رعایت این مش در کشتی لازم نبوده که حالا که کشتی سوار شد سر پا وایسه. ایشون میفرمایند مرحوم آقای حکیم، مورد روایت مورد اوله. یعنی چی؟ یعنی در فرضی است که نذر کرده باشه که من فی جمیع الاحوال والامکنت الالحج ماشیان برم، اون وقت اینجا نهر و شط مانع میشه. ظاهر صورت اوله. ولذا ایشون میفرمایند که اگر اینجا ما حالا کلام اصحاب رو حساب بکنیم، اصحاب آمدن به مقتضای این روایت فتوا دادند، فتوا دادند به مقتضای همین روایت، به روایت هم عمل کردند، قیام گفتند. اینجا عمل اصحاب رو باید برگردونیم به کجا؟ به همون قسم اول، نه به قسم دوم. و قسم اول متعارف نظرم نیست. یعنی من وقتی نظر میکنم ماشیان برم، من از ایران میخوام راه بیفتم تا اونجا برم، ده ها شط و نهر این وسط هست. اینجا نظر من این نیست که این قدم ورداشتن و طی مسیر کردن با قدم در هر حال و در هر حتی در وقتی هم به شط برخورد میکنه، این که نیست. این صورت اول، این صورت چیز نیست. مرحوم آقای حکیم میگن روایت اگر بخواد دلالت داشته باشه ناظر به اینجاست، اما اگر اونی که متعارف هست در نظر که میگن من میخوام پیاده برم، خب اون جاهایی که پیاده ممکنه رفتن، اما با آب که رسیدم که دیگه پیاده رفتن معنا نداره، معقول نیست اونجا کشتی سوار بشه. این انصراف داره از اونجا. این بیان ایشونه. بفرمایید شما. خیلی خوب. حالا آقای حکیم میگه مقتضای قاعده اینه، نه از منحل میشه، قاعده آمده میگه منحل نمیشه. اجازه فرمایید توجه. آقای حکیم میگه منحل میشه، مرحوم صاحب عروه میگه منحل میشه. بله، من مثال هر نزدم، آقای حکیم بیانشون رو گفتم. من او جداست، اونو گفتیم که هنوز میگیم اون الان مسئله ما این نیست، زخم برداشت، بریز شد، افتاد، هیچی، اون مسئله دیگه است، الان اونو کار نداریم. ببینید این مسئله صحبت کشتیه، صحبت نهر سوار شدن، این صحبت روایت سکونیه، اینجا الان حرف بزنیم. بنابراین در اینجا مرحوم آقای حکیم در واقع یک راه حل برای مشکل ما ارائه میدن که اینجا مورد روایت فقط میتونه جایی باشه که مطلق مش در همه نقاط مسیر رو نظر کرده باشه. مقتضای قاعده اینه، الان در مطلق موارد نمیتونه پیاده بره در این مسیر شط و از این حرفا، نظرش منحل بشه. روایت سکونی جاش اینجاست. روایت سکونی آمده میگه این آدم نظرش لایحل، بلکه نظرش منعقد میشه، اما یجب علیه قیام فی السفینه. درست شد؟ اما اگر آمدیم فرض دوم رو گرفتیم که نظری که میکنه، من نظر میکنم ماشیان، یعنی در اون مواقعی که مش ممکنه اصلا مورد نهر و شط و بساط و اینا انصراف داشته از اول، از نظر من روایت به اونجا کار نداره. اونجا سوار کشتی میشم، راحت میشینم، عرضم به حضورتون که تا برسم اونور آب، اونور که رسیدم دوباره پیاده روی شروع میکنم. این بیان آقای حکیمه. حالا من کار ندارم، صبر کنید، معلوم خیلی چیزا معلوم میشه، خیلی ها گفتن، اما بحث میکنیم. بله، اگر میدانست، اجازه، اگر میدانست علی الاطلاق نظر نمیکرد، این معقول نیست. که من بدانم و نظم بکنم معقول نیست. ولی زا گفتم ببینید متعارف عرض منو این حد فرمود، گفتم متعارف فرض دوم آقای حکیمه، متعارف اینه، او غیر متعارفه، او نه او حالیش نبود که شد هست، توجه هم نداشت، نظر مطلق کرد تو تمام مسیر. اونجا اگر نمیتونه تمام مسیر رو پیاده بره نظم منحل میشه. روایت آمده اینجا حدیث سکونی میگه نخیر منحل نمیشه، این اون پیاده روی که در خشکی داشت با قیام در کشتی جبران میکنه. روایت اینه دیگه، این روایته. حالا ببینید چه کنیم با روایت و عمل اصحاب. و السلام علیکم.